علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس، و خوشحالم که جمعه دیگر رو در خدمت شما هستیم. این اولین برنامه ما در سال جدید هست، در سال 2018. من رسیدن سال جدید رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که سال 2018 برای همه ما سال بهتری باشه و حضور در حوزه مهاجرت هم امیدوارم که خبرهای بهتری رو بشنویم و در همه زمینه‌ها، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، هم برای ایرانیان سال بهتری باشه و پر از شادی و سلامتی برای تک تک هموطنان ما. امروز برنامه مون طبیعتاً برای پاسخ به سوالات مهاجرتی است. یکی چند نکته ای رو البته من خواهم داشت که برای عزیزان راجبش صحبت بکنم در میانه سوالات. ما در فیسبوک دیده میشیم، در صفحه ایرانیان کانادا، همینطور در توییتر، در اینستاگرام، گوگل پلاس و یوتیوب به طور زنده دیده میشیم و همینطور در پرنیان تیوی. کسانی که در خارج از ایران هستن و در باکس جی ال ویز رو دارن میتونن ما رو در کانال 195 جی ال ویز هم ببینند، وگرنه برای دیدن ما در آدرس پرنیان.تیوی یا اینکه در وبسایت خود ما کنپارس و پارس کانادا ما در قابل دیدن هستیم. برای طرح سوال متاسفانه فقط دو روش وجود دارد و اون اینکه شما یا در اینستاگرام ما بیننده ما باشید و زیر ویدیوی من ایمیل سوالتون رو مطرح بکنید و بنده جواب بدم، یا اینکه در فیسبوک سوالتون رو زیر همون ویدیویی که الان دارید می‌بینید مطرح بکنید. خواهشه، دو تا خواهش دارم قبل از که وارد سوالات بشم. خواهش اول این که وقتی سوالتون رو مطرح می‌کنید، چون من با تأخیر سوال شما رو می‌بینم و طبیعتاً از به ترتیبی که سوالات آمده است می‌خونم و میام جلو، بنابراین از تکرار سوالتون خودداری بکنید، یعنی منتظر بشید و تا جواب بگیرید. خیلی وقتا هم سوالاتی که دیگران میکنن ممکنه سوال شما هم باشد، چون شما ممکنه که اصلا گوش ندید، فکر کنید که چرا سوال من جواب نداد و از سوال خودتون که دست میدید هیچی، ای بسا که اون سوالاتی هم که شما توجهی بهش نکردید سوالات شما هم باشه که شما خودتون فعلا ممکنه هنوز نسبت بهش حساسیت یا آگاهی نداشته باشید. نکته دیگه که باز خواهش دوم من هست اونم اینه که در هر دو جا نباشید، چون بعضی از دوستان هم در فیسبوک هم در اینستاگرام بیننده ما میشن و در نتیجه خب سوالشون دو برابر دو مطرح میشه و یک جورایی ممکنه چون الان فیسبوک که هم خلوت‌تر هست به دلیل مسائل فیلترینگ و این قصه ها و ممکن است که دوستان سوالشون رو بخوان این بر مطرح بکنن و خارج از نوبت بماند. آقای آرش اولین سوال رو مطرح کرده، نوشته وقت بخیر، میخواستم واسه ارشد یا کالج کانادا اقدام کنم، مدرک آیلتس نیاز هستش؟ بعد شما اگه قرار است در دانشگاه های خارج از کشور درس بخونید، اول باید زبان بلد باشید و بله بایستی که حتما نمره آیلتس هم داشته باشید. داشتن نمره آیلتس و نمره زبان برای گرفتن یک پذیرش به درد بخور الزامی است. حتی اگر برای پذیرش بشود بدون آیلتس هم پذیرشی رو گرفت، چون بعضی از این کالج های سطح پایین و اینها ممکنه که حاضر باشن برای اینکه بالاخره تیریس به تاریکی به شما یه پذیرشی میدن، شما یه ویزا میگیرید میاید اونجا، بالاخره هزینه باید بکنید، زبان بخونید و درس بخونید و اینها، برشون که بد نیست، ممکن پذیرش رو به شما بدن. اما وقتی میرید برای ویزا شما مشکل خواهید داشت. چرا؟ چون افسر ایمیگریشن یک سوال جدی که براش مطرحه اینه که خب شما که میخوای بدون درس بخونید چقدر زبان بلدید، یعنی در اوالویت کردن یا ارزیابی اینکه چقدر قصد شما از اینکه دارید درخواست ویزای دانشجو میدید واقعی است و قصدتون درس خواندن است میاد و این رو اماره ای بر این قرار میده که شما واقعا راست نمیگید و ممکن است که قصدتون فقط رفتن باشه نه درس خواندن. همونطور که گفتم در ویزای موقت آنچه که بسیار مهم هست پرپس آف ویزیت. پرپس آف ویزیت یعنی منظور شما از درخواست ویزا و درخواست و اینکه میخواهید بروید، منظور واقعی شما چیه. و وقتی یک کسی زبان بلد نیست یا با پذیرش بدون زبان داره میره و نوبه زبانی روی پروندهش نیست، شکی که افسر خواهد داشته که اصلا واقعا ایشون برای درس خوندن میره یا نه، چون اگر کسی که میخواد درس بخونه دیگه حداقلی از زبان رو بایستی بلد باشه. خب عرض به حضور شما که میرسیم سراغ امیر. آیا با امتیاز 355 امیدی برای دریافت دعوتنامه هست؟ ایشون منظورش سیستم اکسپرس انتریه. با شرایط فعلی نه، ولی معنیش این نیست که امیدی نیست، یعنی ممکنه که شرایط یه دفعه بستگی به این دارد که در سال 2018 اداره مهاجرت فدرال چقدر به هر حال بیشتر بخواد بگیره، یعنی در مقطع زمان، چون هر دو هفته یک بار معمولا دعوتنامه رو صادر میکنن، حالا اگر و معمولا برای میانگینه حدود 2000، حالا اگر یه دفعه مثلا در یک دو هفته 4000 تا برداره، بله ممکنه بیا زیر 400، تا الان زیر 400 نیومده ولی ممکنه. ولی در این حال شما اگر رو زبانتون کار بکنید، نمره زبان هست که به شدت میتونه این رو تغییر بدهد. خب ما بریم سراغ صدرا. صدرا تیز و هوش میگه که اگر من 5 سال سابقه کار مرتبط با مدرک کارشناسی داشته باشم ولی آخرین مدرک تحصیلی من کارشناسی ببخشید من نیستم بساشون که رها نمی کنند از تلفن ما رو. بله خب و اجازه ببخشید من نسخه می کنم، ولی یه بار قطع کردم ولی حاضر پذیرش قطعا نبودن، دوباره گرفتن، مجبورشم پذیرش بدم که من در برنامه زنده. خب تیسوش گفته که اگر من 5 سال سابقه کار مرتبط با مدرک کارشناسی داشته باشم ولی آخرین مدرک تحصیلی من کارشناسی ارشد باشد، آیا امتیاز مدرک ارشد داره بشه ورود سریع به من تعلق میگیره؟ تعلق میگیرد که یعنی چی؟ بله شما مدرک تحصیلیتون بس ارتباطش از هم مطرح نیست، نه شما سی نگفته که باید حتما 500 سال کار مرتبط داشته باشید. ببینید یک نکته ای رو توجه بکنید که خیلی از دوستان این رو توجه نمی کنن، این که تفاوت بین این برنامه ها، این تفاوت ها ظریفه. در برنامه فدرال و در برنامه ساسکاچوان آنچه که ملاک است شغل شماست، سابقه شغلی شماست. در برنامه کبک برعکس، آنچه که ملاک است تحصیلات شماست، یعنی اون چیزی که وزن میده به پرونده تحصیلات شماست و رشته ای که خوندی. خب سابقه کار وزن کمتری داره، الان دیگه ارتباط سابقه کار با رشته هم اخیرا دیگه خیلی مطرح نیست، در حالی که در فدرال ساسکاچوان اصل سابقه کار است. حالا یه وقتی که شما یه ارتباط سابقه کار و رشته یه جهت دیگری مطرح میشه، شما نمیتونی بگی که مثلا من سابقه کار پزشکی دارم و مدرک مهندسی مکانیک باشه. خب حتی اگر شما به ترتیبی فرض کنید در عالمه در فرض محال فرض کنید که شما رفتید مثلا با لیسانس مهندسی مکانیک مثلا لایسنس جواز تاسیس مطب هم گرفتید و فرض کنید سیستم با مهندسی مکانیک شما رو به عنوان پزشک اصلا شناخته، حالا نمیگم که این اتفاق نیفتاد، میگم فرض کنید اون با هیچ وقت شما فدرال شما رو نمیپذیره. چرا؟ چون اون سابقه ای که شما دارید میگید یک سابقه پروفشنالی است که یک لازمه ای دارد که اون لازمه داشتن یک مدرک تحصیلی یا تحصیل در یک حد معینی است. از اون جهته که ارتباط تحصیل و سابقه کار مطرح میشه و اگر این نباشد نه مسئله مهمی نیست. خب باز صدرا پرسیده که رشته تحصیلی ارشد من دوره کارشناسی مرتبط نمی باشد. شما در اکسپرس انتری اون نمره مدرک تحصیلیتون رو می گیرید، هرچند مرتبط با اون شغلتون نباشد، بالا اون ترتیبی که عرض کردم. سعید فدایی فر میگه که وقت شما بخیر، اینی که میگن باید قبل از سابمیت در ساسکاچوان حتما باید 90 روز پول مورد نظر در حساب باشه درسته، اگر نظر قبل ثابت پول مورد داخل حساب نباشد بونده ریجکت می شود. خب بله درسته از یک جهت، از این جهت که میخوان بدونن که یک دقیقه وقتی 3 ماه پول در یه حسابی هست اماره ایست یا دلیلی است برای اینکه این پول مال خود شماست. خب حالا اگر پول شما در 90 روز تو حساب نبوده، در یک زمانی در این 90 روز وارد شده توی این حساب، اگر شما بتونید منشأش رو اثبات بکنید، مثلا فرض میکنید که من یه خونه ای داشتم، خونم رو فروختم، پولش رو گذاشتم توی حساب من، این پول مال من، منشأ این پول وقتی روشن باشد و اون منشأ قرض نباشه، منشأش اینه که من از دوستم قرض گرفتم گذاشتم، خب اصلا دنبال اینه که شما قرض نگرفته باشید، آن چیزی که سیستم در ساسکاچوان، در سیستم در کبک، در سیستم در فدرال دنبالش هستن اینه که اون تمکن مالی که شما باید داشته باشید بر اساس دارایی خود شخص شما باشد. البته حالا همسر هم حسر متفاوت است. خب آرش میگه که امتیاج ساسکاچوان رو حساب کردم به 60 رسیده ولی مدرک لیسانس رو چون 96 گرفتم، ممکن سابقه کار قبلی میگن سابقه کار قبلی قابل ارزیابی نیست. ببینید من عرضم رو تکرار میکنم در ارتباط با ارتباط سابقه کار و مدرک تحصیلی. شما این مدرک تحصیلی گرفتید، چه 96 گرفتید چه 95 گرفتید، شما وقتی داریدش امتیازش رو میگیرید. ارتباطش با سابقه کار شما، چون بیس سابقه کار است، این اوسی شغلی شماست، بیس کار اونه. حالا ارتباطش اگر که از اون زاویه‌ای که در جواب دوستمون گفتم اهمیت دارد، بله، اما اگر اهمیت ندارد خیر. فرض بکنیم شما رفتید رشته، حالا رشته‌های فرضی رو میگم، فرض بکنید که شما رفتید لیسانس مکانیک بودید، بعد رفتید سال 96 فوق لیسانس مکانیک گرفتید، چه اشکالی داره؟ هیچ فرقی نمی‌کنه. چرا؟ چون هیچ تأثیری توی هیچ ماجرایی ندارد، اما شما مدرک تحصیلی بالاتری رو گرفتید و مدرک تحصیلی بالاتر امتیاز دارد. همینطور در اکسپرس انتری و در بقیه موارد. خب رز فور امینی نوشته که با سلام از سابمیت اسکیل بوکه 2017 خبری نشد، چون منظورشون کبک هست. خب هنوز خبری نشده، معنیش این نیست که خبری نمی‌شود. درست است که کبک اسمش سابمیت 2017 است، ولی سال کاری کبک از اول آوریل تا 31 مارچه، یعنی دقیقاً تقریبا مطابق با تقویم ایرانی. به تعبیر دیگر کبک همچنان تا 31 مارچ اگر اعلام بکنه برای ثبت فایل ها به تعهد خودش عمل کرده، و چون توی سال کاری 2017ش انجام شده که سال کاری 2017 تا مارچ، تا 31 مارچ ادامه دارد، بنابراین جای ناامیدی نیست از اینکه باز نشود، ولی به هر حال کبک است و هیچ کسی نمیتونه واقعا پیش بینی کنه که چه اتفاقی توش میفته متاسفانه. و حالا یه نکته اینم بگم، یک دوستی رفته بود دفتر ما در اصفهان و خب این مشاوره گرفته بود و رفته بود، حالا به این مناسبت 2017 که مطرح شد بگم خدمت شما. بعد دیدیم که در یک کانال تلگرامی کسی واسه من یه چیز نوشتش فرستاده بود که آقا یه بنده خدایی اینو نوشته توی کانال تلگرامی، نوشته بود که من رفتم دفتر اصفهان کنپارس و میخواستم که قرارداد کبک ببندم، بعد به من گفتن که ما همه قراردادهای کبکمون رو قبلا اونایی که داشتیم رو ثبت کردیم. بعد من شنیدم که اصلا 2017 باز نشده، پس اینو چجوری ثبت کردم؟ خب نه، ما هیچ معجزه‌ای نمی‌کنیم. منظور وقتی گفته است ما همه پرونده‌های قبلیمون رو ثبت کردیم، یعنی اون موقعی که ثبت می‌شده بکنی، یعنی 2016 پرونده 2016 ما، اون وقتی 2016 باز شد ما همه پرونده‌مون رو ثبت کردیم، 2017 هم هنوز باز نشده. بنابراین گاهی اوقات یک سوء تفاهم یا سوء برداشت. بعدم تهش نوشته بود یا به وکلای مهاجرت اعتماد نکنید، دروغ میگم بهتون، یه کشف بزرگی کرده بود ایشون که سال 2017 باز نشده و خب جای تبریک داشت. حالا بماند یه دوستی نوشته که لطفا تماس بگیره داره مهاجرت ببینید کسی اصلا خونه هست. آره خونه هست و یک از دلایل این که حالا این رو خیلی نمیخواستم اینا رو باز بکنم، ولی که دلایلی که اینا باز نکردن هنوز اینه که از پروسسینگ پرونده ها خیلی عقب هستند و این ماجره هاست که خلا باعث میشه که یک کمی قضیه طول بکشه. پوری نوشته که من از موکلهاتون در درافتینگ ساسکاچون هستم که متاسفانه حذف شد. آها منظورشون نشه. خب من متاسفم که حذف شد. حالا ان شاءالله امکان دیگه ممکنه ایجاد بشه و در خدمتتون باشیم. مجتبا میگه که جناب مختاری امیدوارم احساس سال خوبی براتون باشه. سوالم این بود که برای کینگ چی نمیفهم ببخشید نمیتونم بخونم پرونده کاغذی خودم مکانی که دست اعتماد شده افتر مشکل دارم. آها منظورتون لینک بوده نمیشید کینگ. منظورش اینه که لینک پرونده کاغذی خودم به اکانتی که در سایت اداره مهاجرت فدرال مشکل دارم سی اس کی کبک دارم و قابل و فایل نامبر فدرال دریافت کردم. خب خیلی مشکل دارن توی این لینک کردنه و چون سیستم ایراد داره، بنابراین وقتی این لینک برقرار نباشد برای شما ایمیل میزنن، ولی میتونید به اداره مهاجرت ایمیل بزنید، فایل نامبرتون رو هم بگذارید، اسمتون رو تاریخ تولدتون هم بنویسید و بگید که مشکل دادید و نتونستید لینک بکنید و بخواید که حتما با طریق ایمیل باتون در تماس باشد یا اینکه مشکل تکنیکال رو رفع بکنن. نوشتن که در مورد تمکن مالی، این رو مانی نوشته، تمام می‌خواستم بدونم مبلغ مورد جهت اثبات تمکن مالی میتونه در حساب همسر درخواست کننده باشه یا حتما در حساب شخص اصلی درخواست کننده باشه. ببین یا حسابتون رو مشترک کنید یا بذارید تو حساب اصلی، ولی اگر از حساب همسر رفته باشه تو حساب متقاضی اصلی هیچ ایرادی نداره، یعنی لازم نیست 3 ماه هم در متقاضی حساب داشته. قاعدتا این که در حساب متقاضی همسر متقاضی هم باشد ایرادی نداره، ولی ما چون یاد گرفتیم که همیشه احتیاط بیشتری بکنیم اینه که اگر در حساب همسرتون هست منتقل بکنید به حساب خودتون، ولی پرینت حساب همسرم بگذارید که نشون میده که این انتقال انجام شده، یا اینکه حساب رو دو نفره کنید اگه میشه که بکنم در ایران نمیشه. بله اونم که جواب دادیم. میرسیم به پری ماه. دوست عزیزی که تبریک سال نو گفته بودم ممنونم، من هم تبریک میگم خدمت شما. نوشتم برای گرفتن ویزای سرمایه گذاری حداقل سرمایه مدنی چقدر است؟ این سوال سوالی که زیاد تکرار میشه و سوال خوبی نیست، چون توی هیچ برنامه اولا که فقط برنامه سرمایه گذاری الان یه دونه است، اونم سرمایه گذاری کبک. سرمایه گذاری حداقل معنی نمیده، یعنی نمی که معنی نمیده ها، نه میخوام بگم که اهمیت این ماجرا به رقم سرمایه گذاری نیست، به اهمیتش که اصلا شما واقعا الیجیبل هستید یا نیست، یعنی بعد اصلا شرایط شما بیاد روی میز بررسی بشه که شما آیا شرایط اقدام رو دارید یا ندارید. این خیلی مهمتر از اینکه رقم چقدره و حالا در جبه رقم صحبت نمیم. شما فرم ارزیابی رو پر بکنید، اصلا شرایطتون چی هست، آیا کارآفرینی ها میخورید یا اینکه سرمایه گذاری، چون بعضی وقتا طرف به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه، چون پول داره فکر میکنه میتونه سرمایه گذاری اقدام کنه، در کسا اینطوری نیست. من 5 ماه دیگر، این رو مهیا گفته، من 5 ماه دیگر اگر کار کنم سابقه کارم در 5 سال اخیر 2 سال میشه و احتیاج به گرفتن مدرک فرانسه ندارم. الان با کمپارس قرارداد بستم، ولی به نظر شما بهتر نیست همون 5 ماه بعد اقدام کنیم؟ والا حالا فعلا که هنوز باز هم نشده، ولی ببینید هیچ وقت در ارتباط با برنامه‌های مهاجرتی نمیشه راجع به آینده اظهار نظری کرد. یعنی از کجا میدونیم؟ شاید اگر 5 ماه دیگه اقدام بکنیم شرایط به گونه‌ای تغییر کرده باشد که به شما به ضرر بیشتر به ضرر شما باشه. یعنی هیچ کسی واقعا نمیتونه پیش بینی بکنه و اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. برای این در حوزه مهاجرت بنده توصیه‌ام و اعتقادم اینه که اگر کسی واقعا قصدش این هست که به کانادا بیاد و اقدام بکنه، در لحظه هر امکانی که وجود دارد رو حتما امتحان کنه. یعنی مثلا اگر شما امکان سازکاشمان رو دارید، امکان اکسپرس نیتش هم ممکنه داشته باشید، امکان کبک هم ممکنه داشته باشید، هیچ کنوش دریغ نکنید، همه رو اقدام بکنید. البته خب با منطق، نه اینکه همجوری اقدام بکنید وقتی که هیچ مبنای وجود نداره. اگر توشون الیجیبل هستید یا نزدیک به الیجیبلیتی هست. نوشتن که وقت بخیر، میخواستم بپرسم، اینا زیبا نوشته، میخواستم بپرسم پروسه دریافت دعوتنامه برای امتحان شهروندی چقدر طول میکشه بعد از ارسال مدارک؟ همیشه هست میگم میشه از کانادا خارج شد یا خیر؟ ببینید، در اینکه میشه از کانادا خارج شد که چرا نمیشه، کسی که جلوی شما رو نگرفته که شما خارج بشید، اما نکته این که چقدر طول میکشه با حساب کتاب نداره. یه عده روی 3 ماه گرفتن، الان یه عده ازش بیشتر از 6 ماه منتظرن، حساب کتابی نداره. توصیه‌م اینه که نرین، برای اینکه اگر بروید، حتی خب دوره هم بود که 1 ساله بود، چون اگر بروید شورت نوتیس میدن برای اینکه شما تشریف ببرید برای ادامه پروسه، و این شورت نوتیس یعنی در زمان کوتاهی به شما میگن، مثلا یه هفته، این هفته نامه میزنن برای هفته بعد، ولی ممکنه که شما نتونید به موقع خودتون رو برسونید، بنابراین دندون سر جگر بذارید و بمونید تا میشه نرید. ولی اگر رفتید خب باید الرت باشید، در لحظه خواستید بتونید برگردید. ما یکی دو تا سوال دوستان عزیز فیسبوکی رو هم جواب بدیم که الان اون دوستان هم اذیت نشوند. شریف شورابی، محسن مسلم میگن که بنده کارشناس کارشناس ما درشته، بنده در لیست امتیاز دمرت کارشناس ارشد امتیاز دارم، دمرت کارشناس امتیاز دارم، اگر اون که من کارشناس ارشدم دارم و این امتیاز رشته کارشناس میگیرم. شما فرم ارزیابی رو پر بکنید در سایت کنپارس و خب اینا رو بنویسید. یک لحظه بعد یک امرجنسی برای من پیش آمده است در ارتباط با یک پرونده که از اداره مهاجرت زنگ زدن. اگر اجازه بدید من برنامه رو قطع بکنم، یه دونه میام برنامه داشته باشم در حد 2-3 دقیقه، ببینم که چه اتفاقی افتاده، و چون کسی مدرک CAQش نیامده بود و برای دوشنبه این حتما باید ارائه میشد، ما از صبح در تماس بودیم با اداره مهاجرت کبک، الان به من این نوتی رو دادن که بایستی بیای برای 1-2 دقیقه تلفن صحبت کنی. اجازه بدید من این شما رو چند لحظه منتظر بگذارم و برگردم خدمتتون با این میان برنامه زیبا. با ما همراه باشید، خیلی زود برگردم. از سلام دارم خدمت دوستان عزیز، ما بازگشتیم، مشکل خوشبختانه حل شد و گفتم که باید بریم CQ رو دستی بگیریم. خیلی هم عالی. از بزرگ شما که حدیث در فیسبوک گفته که خانم من PR داره و اسپانسر من شدن، در اتاوا اقدام کردم و من ویزامو گرفتم و خانمم قرار است به ایران میان، بعدش با هم به ونکوور برویم. آیا افسر فرودگاه در فرودگاه اذیت نمیکنه؟ میگه چرا اومدی ونکوور؟ نه عزیزم، هر جایی در هر نقطه از خاک کانادا که دلت میخواد میتونی بری و لند بکنی، هیچ فرقی هم نمیکنه، و آدرسی که داشته باشیدم در هر نقطه از کانادا میتونه باشه، البته خب غیر از کبک، و مشکلی نیست. حتی بعضی از افسر کبک هم قبول میکنم، میتونی حتی آدرس نداشته باشید، بعدن یه وبسایتی هست، در اون وبسایت آدرستون رو اعلام میکنی. مکرم شاهرخ میگه که آیا چه مدت زمان طول میکشه که پرونده من بررسی شود؟ کشور محل اقامت من عراق است، پرونده در ترکیه بررسی میشود یا خیر؟ کدوم پرونده تون بستگی داره چه پرونده ای دارید دوست عزیز مکرم. و اگر ایرانی هستید که به نظر میاد بله شاهرخ، اگر ایرانی هستید که هستید، هر جایی شما میتونید مراجعه بکنید، از جمله آنکارا برای بررسی پرونده تون قاعدتا آنکارا هم یک آپشن هست. نوشتن در این لینک همیشه مدت زمان پروسه هر کشور رو میزدن، ولی گویه الان برای هر کشور مشخص که پرونده کاغذی ارسال در چه ماهی در حال بررسی است. چون اطلاعات درست هست، یعنی الان پرونده کاغذی ایران تازه از اون که دوران چه شده هم هست، شما که در مختلف تیم کاش حتی در این زمینه بهمون بدین. خب ایشون لینکی از اداره مهاجرت کبک فرستاده که نشون میده که پرونده کاغذی در کشور در حال بررسی. خیلی به آمارهای وبسایتی چه در مورد اداره مهاجرت کبک، چه در مورد اداره مهاجرت فدرال اعتماد نکنید و خیلی روش حساب نکنید. پرونده های 2013 بله درسته که در حال بررسی است، ولی میگم خیلی روی اینا ریلای نکنید. پرونده های 2014 الان خیلیش مانده، 2015-2016 که اصلا هیچ. کامیره نوشتن که وقت بخیر، میخواستم برنامه اکسپرس انتری رو اقدام کنم، فقط باید تمکن مالی سالشم که این هست که میزنه داره مدل دلار کالا ارز دولتی محاسبه میشه ارز آزاد. بله ارز دولتی، برای اینکه بدونید چگونه به ارز دولتی رو متوجه بشید، oanda.com oanda.com یکی از وبسایت هایی است که رسمی شما میتونید داشته باشید اون نرخ تبدیل رو. حالا دوستان لینکش رو براتون میذارن. و دوباره آقای مسلم نوشته که توضیح بیشتر بدید درشه من برنامه کارشناسی سکتور امتیازشون میگیرید شما. این که گفتم فرم ارزیابی رو پر بکنید، چون یک ظرافتی دارد که اون ظرافت رو میخواستم در نظر داشته باشیم براتون، وگرنه بله. مطلقه میگه از برنامه خوبتون متشکرم، من برای استادی پیمیت اقدام کم از طریق آنلاین و از امتحان آیلتس من یک سال میگذاره. آیا گذشته یک سال تاریخ آیلتس مشکل پیش نمیره؟ نه، آیلتس دو سال اعتبار داره. آیا پرونده آنلاین هم پرونده کاغذی بررسی میشود؟ خب بررسی میشود، فرق زیادی نمی کنه. بعد نوشتند که چقدر طول میکشه برای استادی پیمیت، چون بین 2 تا 6 ماه ممکنه طول بکشه. ساره هم نوشته که من پیار کانادا رو دارم ولی الان ساکن امریکا هستم، ویزای 5 ساله کانادا پدر مادرم ماه پیش تموم شد، تا جمعه که امریکا ویزای توریستی رو راحتی نمیده، میخوام بدونم امکانش هست که برای ویزای توریستی برایش اپلای کنم بتونم بیان کانادا ببینمشون. بعد دعوت نامه دادم برای کسی که دعوت نامه باید بدید اولا، دوما که شما باید خودتون در کانادا باشید، ساکن کانادا باشید تا بتونید به کسی دعوت نامه بدید. شما کسی که خونه نیست که مهمون دعوت نمی‌کنه که. برابر این بایستی که وقتی در آمریکا هستید نمیتونید دعوت نامه بدید، باید در کانادا حضور داشته باشید، در کانادا زندگی کنید و آدرس داشته باشید اینها. ضمن این که حالا وقتی پی آر هستید و در آمریکا دارید زندگی می‌کنید، حواستون به بحث 2 سال در 5 سال هم باشد. خب برمیگردیم به اینستاگرامی ها. یه عزیز که آمدند و یه تعدادشون رفتند به دلیل اینکه ما مجبور شدیم لحظه ای صحنه رو ترک بکنیم برای یک موسیقی زیبا. خب این رو نمیدونم، نمیتونم بخونم، احتمالاً حالا فکر کنم شفیعی 89 حالا میلاده یا میاده نمیتونم ببینم، نوشتن در تو پناهندگی توضیح دهید. به به اصلا راجع پناهندگیش توضیحی ندارم، پناهنده کسی است که جانش در کشور خودش در خطر است، اصلا توصیه نمی کنم کسی برای پناهندگی کانادا بیاد، چون این قصه هایی رو که افراد جور میکنن واقعا دیگه گوششون از این چیزها پره، این که قصه سازی که میشه که حالا جلو بدن جانم تغییر جنسیت، تغییر مذهب، اینا رو من در شأن ایرانیان نمیدونم و واقعا با این مدل مهاجرت مخالفم. من توصیم مهاجرت اگر قرار کسی از کشور خودش خارج بشه بهتر است که با سر افراشته این کار رو بکنه، نه اینکه سرش رو پایین گردنش کج بگیره و آخر بهش بگن نه و خودش هم در به در بکنه. بقول حالا همشریه اسفندیار میگه که وقت بخیر، فاصله بعد از مدیکال تا پاسپورت ریکوست چقدره؟ حساب کتابی نداره، 2 تا 6 ماه، یه وقتی تا 2 سال هم میشه به این وقتی که مسئله امنیتی در بین باشد. من ماکسیمومی که من خودم در پروندام داشتم 24 ماه، یعنی 2 سال تمام. نوشتن وقت بخیر، من کانادا هستم و میخوام دعوتنامه برای پدرم بفرستم، متاسفانه اسم پدرم در پاسپورت من اکبر و در پاسپورت خودش علی اکبر نوشته شده. من از تو اگه نامه توجیه بگذارم قضیه قابل حل است. یعنی چی در پاسپورت پدرتون؟ خب پدرتون من پاسپورتشون رو تصحیح بکنم، بخیر یا اکبر درسته یا علی اکبر، دوتاش که درست نیست، ایشون بعد بره درست بکنه و بعد اقدام بکنه، چون این مسئله است. احتمالاً هم توی پاسپورت خودشون ایراد وجود داره. استبدم در پاسپورت من اکبر و در پاسپورت خودشون علی اکبر، شاید هم در پاسپورت شما علیش افتاده، نمیدونم. به هر حال بعد اینا درست بشه، میتونه درد سرساز باشه، میتونه دست حساس بشه. البته خب حالا شما شناسنامه‌هاتون هم ترجمه میکنید و میگذارید و کارت ملی هم ترجمه میکنید و میگذارید و به هر حال این میتونه حالا توضیحی داده بشه در این ارتباط که آقا در پاسپورت اسم پدر من اینطوریه، ولی به هر حال اگر اینو از ریشه حل بکنید خیلی بهتره. نیز مه نوشته که با سلام، امکان پایین آمدن حداقل امتیاز دعوت شدگان ورود سری در سال 2018 چقدر است؟ واقعا اینا از دیگه بایستی از کرامات شیخ رو داشت که بشه یه همچین پیشبینی هایی رو کرد. واقعا کسی نمیتونه اینو به شما بگه، که حالا اگه کسی هم بگه واقعا بی مبنا میگه که آمد پیشبینی میشهد که فلان. گفتم اگر دولت تصمیم بگیره که در مقاطع کوتاه در تعداد بیشتر بگیرد، بله خب طبیعتا میاد پایین، ولی اینکه آیا این تصمیم میگیره یا نه واقعا نمیدونم. به تعبیری هم بذارید حالا تعدادی که میخوان بگیرن امسال و بیشتر از سال گذشته هست و حالا روی همون اکسپرس انتری، برای این احتمال باشد منتفی هم نباشد که شرکت شما در بحث کمک در بخش که نه گرفتن پذیرش تحصیلی هم فعالیت دارد. کلمه اخذ رو استفاده نکنید و کلمه زیبایی دریافت رو انتخاب کنید. اخذ یک کلمه عربی آب نکشیده است که نه زیبایی دارد در کلام، خب نه اینکه ما اجباری به استفاده ازش داریم. میگه ما کلمه دریافت رو نداریم که بهش بگیم دریافت پذیرش یا دریافت ویزا. بله همه اون ما دریافت پذیرش تحصیلی رو هم داریم در کیس های خاص، یعنی مواردی که افراد واقعا شرایط اقدام دارن و واقعا قصدشون تحصیل هست. آرش نمیشه برای کالج تکنسیان داروخانه در چه زمانی میشه اقدام کرد؟ یعنی چه کالج تکنسیان داروخانه در چه زمانی میشود اقدام کرد؟ نمیدونم منظورتون چیه. هر کالجی مهم نیست که رشتتون چی باشه، هر کالجی برای خودش یک رشته یک ددلاینی داره برای اقدام، و اگر کالج رو انتخاب میکنید برای اینکه چون زبانتون خوب نیست رو هم واقعا فراموشش کنید، زبان اول بخونید. خب دوستان من برای من یه آماری رو آوردند که مقایسه جالبیه در ارتباط با اکسپرس انتری. دوستانی که حالا راجبه پایین آمدن امتیاز اکسپرس انتری دارن سوال میکنن، نوشتن اولین انتخاب سال 2017 مینیموم امتیاز 468 بوده، اولین انتخاب سال 2018 مینیموم 446 بوده. یعنی میخواد بگه که یه 22 امتیاز رو ما توی اولین انتخاب های در مقایسه اولین انتخاب های این دو سال کاهش میبینیم. دلیل برای هیچ چیزی نیست، شاید فقط بشه بعد به فال نیکش گرفت که انشالله سطح امتیازات پایین تر بیاد و افراد بتونن راحت تر توی اکسپرس انتری اقدامشون رو انجام بدن. خب بله تو پرداری پناهندگی باز پرسیدن که فراموشش کنید. پوریا گفته که با ناک معماری چرا شما با من همکاری لازم رو ندارید؟ من نمیدونم بالا جرس کنم، این موارد رو باید با دفتر تهران صحبت بکنید، در دفتر تهران در خدمت شما هستن در ارتباط با ناک ها و همه جزئیات دیگری که بایستی باشد. وقتی ما بتوانیم همکاری داشته باشیم حتما داریم، وقتی احساس کردید که همکاری نداریم یعنی امکانش وجود نداشته. نمیشن من فامیل درجه یک در تورنتو دارم، اینو رضا شیری نوشته، در کانادا دارم، میتونم از طریق دعوتنامه برای کار اقدام کنم؟ فامیل درجه یک شما نمیتونه برای شما دعوتنامه برای کار بفرسته. ما چیزی به اسم دعوتنامه برای کارم نداریم، یک جاب آفر یا پیشنهاد شغل داریم که اگر اون پیشنهاد شغل از یک کارفرمای لجیتیمیت یعنی کارفرمای درست حسابی کانادایی برای شما صادر بشود که واقعی باشد و برای شما LMIA هم پوزیتیو صادر بشود، یعنی مثبت داشته از یعنی فقط LMIA مثبت هم در اختیارتون باشد، اون وقت ممکن است که شما ویزای کار بدهند. داشتن فامیل درجه یک معمولا دردی رو دوا نمی‌کنه، خیلی وقتا هم دچار سردرگمیتون می‌کنه. خیلی از دوستان عزیزی که خب اینجا زندگی می‌کنن سال‌هاست، مثلا که در شغلی داره کار می‌کنه آخرین تجربه ایمیگریشنشون زمانی که مثلا خودشون اومدن مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش. و خیلی بده که خیلی از این دوستان سعی میکنن دیگران رو راهنمایی بکنن و فامیلشون رو راهنمایی بکنن یا اینکه پیشنهاداتی رو دارن. و حتی خب همه اینطوری نیستن، ولی خب خیلی اتفاق میفته که حتی موکل ما زنگ میزنه که مثلا بهش گفتیم فلان کارو بکنه، من فامیلم که الان 40 ساله در تورنتوه میگه نه اینجوری نیست، باید اونجوری باشه. یا با فامیل تو یه تخصصش اینه، کارش اینه عزیزم، وقتی میپرسی ازش چه کار است میگه مثلا فلان کار است. SSA 11-22 میگه در مورد روش سرمایه گذاری پیاری که داده میشه مثل همه روش های دیگر است، یعنی مبلغی که مانو کمک هست بچه ها میدن رو در این روش هم میدن، کلاس زبان مجانی است، گرفتن پاس همون دوست هیچ فرقی نمی کند به جز بنفیت های مالی. در مورد چال تکس بنفیت که بر هزینه بچه هاست اون فرقی نمی کنه، اما نمیتونید برید فلفل بگیرید. بابت کلاس زبانتون هم نمیتونید پول بگیرید از سیستم، حالا من اینکه اشتباه بکنم. و در کل توجه بکنید که کسی که از طریق سرمایه گذاری میاد که انتظار نمیره که منتظر باشد که اون 2000 سیشه داره مهاجرت رو دولت رو بهش بده. اتفاقا همین دو سه روز پیش بود یکی از همکار من و دفتر من و اتاق من گفتش که شما یه 7-8 روزی نبودم، گفتش که یکی از موکلین سرمایه گذاری قدیمیمون داره چند بار زنگ میزنه و داره سوال میکنه که من چجوری میتونم از کمک های دولتی استفاده کنم از روش ملفر. خب من گفتم که همچین چیزی امکان پذیر نیست، بهشون بفهمید ممکن نیست و علاوه بر اون آبروی ما رو نبرید. خیلی بده که حالا طرف عنوان سرمایه گذار آمده نشان داده که دارایی داره و بعد فرض بر اینه که میاد اینجا بالاخره یه حرکتی میکنه، نه این که برای فقط خودش، برای یه نفر چارتای دیگه هم ممکنه کار ایجاد بکنه، بعد بیاد اینجا بگه آقا من به من کمک بکنید، خب من هزینه زندگیمو نمیتونم بدم. این خب بده، یعنی برای هممون بده، برای من که وکیلش بودم برای و من تعجب کردم اصلا که میشه، برای من که وکیلش بودم، برای شمایی که هموطنشونید و برای کل جامعه ایرانی بده. همونقدر که پناهندگی بده، ولی من فکر میکنم این از اون پناهندگی بدتره. آره خب کجا بودیم؟ ولی یک سری بنفیت های مالی هست که فرقی نمی کنه، اون ربطی به این ماجرا نداره. از بحث سیتیزنشیپ با این هم یکیه، تفاوتی نمی کنه. امکان دریافت دعوتنامه با امتیاز 425 وجود دارد؟ ممکنه. ما در یک زمانی پارسال فکر میکنم بود که ما به 413 هم رسیدیم، یعنی هیچ بعید نیست اونایی که امتیازشون بالای 400 است این امید رو داشته باشن. حتی اونایی که زیر 300 هست هم باز در حوزه‌ای، چون امسال قرار است که این فضای برنامه استانی بازتر بشه، بنابراین ای بسا که یکی از استان‌ها برای شما براش جذابیت داشته باشید و بتونید اقدام بکنید. ما در برنامه در سال 2018 هنوز عملی نکردم، احتمالاً همکارا وقتی اینو میگم من خلاصه دعوایی خواهند داشت، چون من قرار بود که این قراردادش رو مرتب بکنم. در سال 2018 قراردادهای اکسپرس انتری ما به این شکل خواهد شد که ما این اختیار رو از موکل درخواست میکنیم که به ما بدهد که اگر در هر یک از این برنامه‌های استانی هم امکانی برای فرد بود ما بتونیم سریع براش در اون هم اقدام بکنیم و در حوزه اکسپرس انتری. برای اگر اکسپرس انتری مثلا ساسکاچوان الان به شما این امکان رو میده، بدون اینکه حالا ممکن است اصلا فرصتی این که با شما هم همایی بکنیم نداشته باشیم، برای اینکه قراردادمون داشته باشیم ساسکارش رو پیش می کنیم. این اتفاق خواهد افتاد در کمپارس و این چنین خواهد شد. در مورد برنده های قدیمی هم، یعنی اونایی که اگر حالا کسانی باشد توی سیستم که منتظرن، اونها رو هم براشون یه مکانیزمی تعریف میکنیم، یه متعممی رو امضا میکنن و همین شرایط رو خواهد داشت. پیش از اون باید یه چند تای برنامه نوشته بشه که فکر میکنم بچه تیم آیتیمون در حال کار کردن روی اون هستن. خب اگر آرش میگه که اگر ارشد در کانادا بخونی و بعد از فارغ التحصیلی اقامت میدهند، آیا سن برای تحصیل بعد از فارغ التحصیلی مهم است؟ مثلا این فارغ التحصیل مثلا 40 ساله باشه؟ خیر، هیچ اهمیتی نداره. اگر کسی اینجا فوق لیسانس بخونه، البته منظور در کبکه، برای بقیه استان ها قصه‌های خودش رو داره، داستان خودش رو داره، برای در کبک شما کافی است که فارغ التحصیل یک حالا رشته فوق لیسانسی بشوید و نمره زبان B2 هم داشته باشید، تمام هست، شما اقامتتون رو میگیرید برای اینکه سن شما چقدر است. و دوست دیگری هم در ارتباط با تحصیل 2 ساله در کالج پرسیدی که همین سوال رو داره، لوژ فوق لیسانس. بله، فرقی نمی‌کنه. اگر شما در رشته‌ای بخونید که برای رشته در مقطعی بخونید، در رشته‌ای بخونید که در برای PEQ، حتی رشته زیاد مهم نیست، مقطع یا گواهی که میدن براتون مهمه، اون سرتیفیکتی که قرار است بگیرید برای برنامه تجربه کبکی اگر الیجیبل باشد یا قابل قبول باشد، شما اقامت میتونید بگیرید. آرش باز پرسید سابقه کار باید با بیمه باشد یا خیر. اگر شما قرار است از طریق کارشناسی ارشدتون بیایید و اقامت بگیرید که اصلا سابقه کار اهمیت ندارد، اما اگر در برنامه‌های نیرو متخصص میخواهید اقدام بکنید، بیمه باید باشد. من نکته جالب اینه که خب من همیشه میگم که سابقه کار بدون بیمه بی‌معنیه. حالا یه عده میان با وارد قرارداد میشن یا اصرار میکنن که آقا من با وجودی بیمه ندارم ریسکشو میپذیرم. تو قرارداد ریسک شما میدونی که ممکنه به دلیل نداشتن بیمه پروندت رد بشه، امضا میکنه و خب یه درصدی از این بچه‌ها واقعا مشکل پیدا نمی‌کنن چون افسر. ولی یه وقتی من این رو خب داشتم میگفتم و اینها، در یک جایی یک نمیدونم گروه تلگرامی بود یا ایمیل بود، من یکی برام نوشته بود که آقا شما خبر نداری، ما ساس کاشفان داریم اقدام میکنیم بدون بیمه و همون قبولی گرفتن و فلان اینها. آره الان داریم یه چند نفری رو که حالا هر وقتم ما جایی آنلاین یا هر جایی هستن حتما سرکلشون پیدا میشه که یه چیزی بگن، مثل که مأموریتی دارن. خلاصه شروع کرد اینطوری گفتن. همون فرداش بود که خبر رسید که در ساسکاچوانی که پذیرفته شدم، من ساسکاچوان رفته فدرال و افسر فدرال گفته که من سابقه بیمه‌تو میخوام. چرا؟ چون در همه استان‌ها به جز کبک وقتی شما سرتیفیکیت استان رو میگیرید و قبولی استان رو میگیرید، به جز کبک البته، دولت فدرال همچنان حق دارد راجع به پروسه انتخاب سوال بکنه و اینکه مطمئن بشه که اون پروسه انتخاب به درستی و اساس قانون انجام شده. تنها موردی که حق نداره این کار رو بکنه کبک. این دولت فدرال هیچ وقت نمیتونه بگه که آی کبک چرا این رو در برنامه نیرو متخصص کبک، چرا این آقا رو پذیرفتی، یا مدارکش بر چند تحصیلاتش چی بوده، آیا بر اساس قانون بهش دادی یا خیر. این اجازه نداره. چرا؟ چون اکسکلوسیو رایت داره، حق انحصاری کبک هست بر اساس قانون که کسانی رو که قصد زندگی در کبک دارن رو انتخاب بکنه به عنوان مهاجر. حالا این اتفاق در مورد ساسکاچوان، این شکل در مورد ساسکاچوان و بقیه نیست، نمیتونه باشه. اونها چنین چیزی رو، این بنفیت یا این حق انحصاری رو ندارند و اینها بایستی که این احتمال وجود داره که یک افسر ساده‌ای که در سفارت در آنکارا نشسته بگه که من سرتیفیکیت ساسکاچوان قبول ندارم چون آن مریت به قول خودش صادر نشده. سالهای 2008-2009 بود که 2500 سرتیفیکیت استان پرنس ادوارد آیلند رو فدرال باطل کرد و نپذیرفت. بنابراین اگر در محله استان ساسکاچوان مثلا بدون بیمه هم رد شدید، من از گرفتید و به سلامت گذشتید، معنیش این نیست که دیگه تمام شد. اینه که میگیم که سابقه رو با بیمه داشته باشید، اگر بیمه نداشته باشید میتونه گرفتاری بشه، ولی نه اینکه همیشه گرفتاری میشه. در کبک اصلا بدون بیمه اصلا صحبتش نمیشه، برای بقیه داره میگه. دوست عزیز مینیپس برای پناهندگی توضیح بدهید. پناهندگی ما در کانادا اصلا توصیه نمی کنیم. پناهندگی ما کسی است که جانش در مملکت خودش در خطر است. اگر کسی جانش در مملکت خودش در خطر است، بسم الله، ما هیچ خدماتی نداریم، ما هیچ مشاوره‌ای در زمینه پناهندگی نداریم، چون اساساً من پناهندگی رو دون شأن ایرانی میدونم و سرویسی رو بهش نمیدیم. دوستان اشاره میکنن که فقط 10 دقیقه از برنامه ما باقی مانده است و اگر اجازه بدید من میام از انتها در اینستاگرام سوالات رو از اینجا به بعد شروع میکنم پاسخ دادن، که شاید تو این 10 دقیقه برسیم به همشون و دوستانی که از این به بعد سوالشون مطرح میکنن دیگه انتظار نداشته باشن که سوالش رو جواب بگیره. آخرین سوالی که آمده است مهران بازرگانه که نوشته خواهش میکنم و تو من لطفه شما دکوریشن دیزاینز نوشته که لطفا در مورد مدت زمان پرونده‌های مهاجرت خود اشتغالی کانادا توضیح بدین. درسته که چندین سال طول میکشه؟ هیچ برنامه مهاجرتی الان اصلا دست کمتر از 2 سال امکان وقوع ندارد، ممکنه 3 ساعتی پیدا بشه. خود اشتغالی رو شما 2 تا 3 سال بیش زودتر روش حساب نکنید، شاید اگر منطقی بهش نگاه بکنیم 3 سال شاید درست تر است. البته خب این سادگی هم نیست، چون خیلی ها راه افتادن توی بازار واقعا دارن تون پرونده خود اشتغالی قبول میکنن و پرونده خود اشتغالی ظرافتهای خودش رو داره و اینجوری نیست که فکر کنید پرونده راحتی است و خب میرن و رد میشن. ما خیلی سخت گیریم نگرفتن پرونده خود اشتغالی، دلیلش هم واقعا همین هست که دوست داریم که نتیجه بگیریم. احسان کبک میگه که من مدارک بعد از CSQ رو ارسال کردم و چقدر زمان میبره تا دریافت فایل نامبر فدرال؟ آدرس ایمیل فدرال که فایل نامبر میفرستن چی هست؟ آدرس ایمیلی که فدرال برای شما ایمیل میفرسته همیشه @international.gc.ca هست و حالا میتونه از آنکارا باشه، میتونه از CIO باشه، یعنی معمولا CIO میفرسته، یعنی دفتر اداره مهاجرت در سیدنی. گاهی هم ممکن است که در پاریس یا آنکارا هم برای شما فایل نامبر بفرسته، ولی قاعدهش این است که از CIO یعنی دفتر سیدنی اداره مهاجرت فدرال برای شما ایمیل میاد و 6 ماه هم گاهی طول میکشه، یعنی رنج 6 ماه هست. حالا اگر زودتر اومد خوشحال باشید، اگر دیرتر اومد نگران نباشید. من نمیدونم چطور میتونم با شما ارتباط برقرار کنم. اینو مهران بازرگان گفته. مهران بازرگان عزیز، شما همین الان با من ارتباط برقرار کردید و پارس کانادا و کن پارس هم در خدمت شما هست. شما ایمیل هم میتونید بزنید به info@canpars.com. دوستان بخش فنی ما به جواب من میخندند که چرا اینطوری گفتم، ولی خب واقعا همین دیگه الان با ما ارتباط برقرار. خب میس E2O17 میگه میشه بگید اگه بخوام با مدرک دیپلم بیام ریزن و مرات سوم مهمه یا پیش دانشگاهی؟ معمولا مدرک دیپلمتون مهمه. حالا بس اگر شما پیش دانشگاهی رو گرفتید، خب پیش دانشگاهی مهمه، همیشه آخرین مدرکتون مهمه، ولی در کیس شما هر دوش مهمه، یعنی هم پیش دانشگاهی، چون پیش دانشگاهی فقط 1 ساله. بله، فقط 1 تلگرام بدین. مهران میگه که تلگرام بدین. خب دوست عزیز عزیز ترت جان، ما ارتباطمون با ایمیله. کسی که از من سوال دارن یا میخوان حرفی بزنن، گله یا دفتر دارن، همش info@canpars.com. چرا ما به شما شماره تلگرام یا واتساپ یا اسکایپ نمیدونم یا برلاین وایبر اینها رو نمیدیم؟ به خاطر اینکه توان کنترلش رو نداریم. یعنی اینجوری به یه دفعه من بستی دیگه وقتی برام نمیمونه، هیچ کاری نمیتونم بکنم، دائم جواب بدم. ولی ایمیل رو من به هر حال در با یک پترنی ایمیل هام رو صفر میکنم، حداقل هفته 1 بار مطمئنا صفر میشه و هیچ ایمیلی بی پاسخی نمیماند و یا ایمیل ارجاع میشه به دفتری که به همکاران یا اینکه خودم در جا جوابش رو میدم. کامران میگه که در صورتی که اما اگر قصدتون آمدن هست، میخواید برای مهاجرت اقدام کنید، میخواید ببینید شرایط براتون شرایط مهاجرتتون چی هست، و خطاً فقط برید فرم ارزیابی رو سایت ما پر بکنید، همه کاری که باید انجام بدید رو انجام بدید. یه سوال فیسبوکی هم هست که این تنها سوال فیسبوکی باقی مانده جواب میدیم. نوشتن که وقتتون بخیر، من یک مورد امنیتی داشتم بعد 2 سال برطرف شد و دوباره مدیکال آپدیت و سوپیشینه خواستن ارسال کردم، حالا به این معنی است که مشکل برطرف شد و منتظر ویزا باشم؟ پاسخ بله هست. بله، شما دیگه منتظر ویزا باشید به سلامتی. خب کامرانم که داشتیم میخونیم سوالش، یه دفعه حرف تو حرف اومد، نوشتن در صورتی که مدارک ما هنوز کامل نشده و نیاز به 2 سال زمان باشد برای سرمایه گذاری، میتونم زودتر اقدام برای قرارداد کرد مدارکتون کامل نشد. وقتی به قرارداد مدارکتون کامل هست، یعنی وقتی میتونید شرایط اقدام رو دارید مراجعه بکنید. برای اینکه هیچ کسی نمیتونه سال دیگر رو هم ببینه، همین امسال برای 2018 هم نمیدونیم در ادامه 2018 چه اتفاقی میفته و برای من نمیتونه با شما قراردادی ببندیم که بگیم آقای مشخصات همین است تا 2 سال دیگه. نه، اینطوری نیست. بله. خب سوال بعدی محمود میرقاسمی پرسیده که وقت بخیر، برای استان کبک روش‌های مختلف مهاجرتی زبان انگلیسی کافی و فرانسوی هم الزامی هست؟ بستگی داره به بقیه این نمراتتون، ممکن است که الزامی باشد ممکن است نباشد. فرم عزیزی پر بکنید تا بهتون گفته بشن. یک کسی فینگلیش نمیشته و من سختمه، دیلی نمیشته، چطور میتونیم از UK به دفترتون تماس بگیریم؟ خب شما تلفنه ما هست که در خدمت شما هستیم. اگرم قصدتون مهاجرت هست، فرم ارزیابی رو روی سایت پر بکنید. اگرم که حرف دیگری دارید، ایمیل بزنید به info@parscanada.com. دوست عزیز مرتضا یا مرزا نوشته، البته تیموری، شاید مرتضا است، من تی نمیبینم. ما فایل نامبر پرونده رو گرفتیم و منتظر خبر بعدی همکاران شما هستیم. ما گرفتیم ویزای توریست از فایل همسر، فامیل همسر هم در کانادا به واسطه دعوتنامه روند پرونده مهاجرت تو چه مشکل میکنه؟ نخیر، پرونده مهاجرت به هیچ چیزی تو چه مشکل نمیشه با گرفتن ویزای توریست، اینها هیچ اتفاقی واسش نمیفته جناب تیموری. SS1122 نوشته، یعنی در روش سرمایه گذاری تحصیل بچه ها در مدرسه هم مجانی نیست؟ چرا مجانیه، شما هم ببینید تمام بنفیت های یک پرمن رزیدنت رو دارید، تنها نمیتونید برید ولفر بگیرید. این رو دقت بکنید، کسی چنین چیزی رو نگفته، هیچ فرقی نیست، دانشگاه تحصیلات مالی همه چیز هست، ولی نمیتونید برید گردن تو کش بگم یا من هزینه زندگیمو ندارم، من مایی $700 بدید. ولفر چیزی که بهش میگن سوشال اسیستنس. ممنون. منظورت از ارشد خواهد، منظور ارشد خواهدن در نیوفاندلند است؟ من چون دارم از ته میام بالا و از اختا تیکه دوم سال تحفرات رو اول میبینم. بله، در اینستاگرام ظاهرا ما 15 ثانیه دیگه قطع میشیم. دوستانی که سوالشون جواب نگرفته لطف بکنن و دوباره بیان و سوالشون رو مطرح بکنن. من عذرخواهی میکنم، از حواسم به این نبود که ما 1 ساعت بیشتر وقت ندیم. بله، روی فیسبوک هستیم. خب متاسفانه بچه های اینستاگرام رو ما از دست دادیم. یعنی که سر 1 ساعت اینستاگرام ویدیوی زندش رو قطع میکنه و در فیسبوک دوستان هستن. خب یوسف محمد رضایی در فیسبوک بنویسه، بنده دانشجو مستر پلی‌تکنیک هستم، می‌خواستم برای اسکیل ورکر اقدام کنم. با توجه به اینکه برای شروع بعد نیمی از تحصیل گذشته باشم، می‌خواستم بدونم آیا بعداً رزومه‌ات رو از ما می‌خواید یا فقط تاریخ شروع پایان تحصیل رو؟ اگه دوستان خواسته بودن من دیگری نه. برای بچه‌ها نیمه برای نصف تحصیلتون رو گذرانده باشید و این حالا بر ترتیبی که هست بعد اثبات بشه. معمولا نامه از دانشگاه هست که این رو گذروندید. دانشجو مستر اگر هستید عملا سال دوم میتونید دیگه، دو تم که گذرانده باشید میتونید. انترپرنور کبک که 1000 شب در کانادا بوده میتونه برای سیتیزنشیپی اقدام کنه یا اول باید شرطش رو پاس کرده باشد؟ 1000 شب؟ یعنی چی 1000 شب در کانادا بوده؟ من متوجه عرض فرمایش جنابالی نمیشم. 1000 شب یعنی چی؟ منظورتون همون چون من شما یعنی بعد با ویزای کارآفرینی آمده اید، منظورتونه که 2 سال 3 سال رو در 5 سال اینجا بوده اید؟ در کارآفرینی ما دیگه الان رفع شرط الان عملا نداریم، یعنی منتفیست و مشکلی ندارید اگر شرط اقدام برای سیتیزنشیپ رو دارید. اگر دوستی در ایران به مدت 2 سال سابقه کار داشته باشد بدون سابقه بیمه، آیا امکان استفاده برای برنامه اسکیبورکی کبک وجود دارد؟ خیر. خب بیایم و آقای عطار که شعرش رو مطرح کردن، پیشنهاد فوق دکتری جاب آفر حساب میشه، نه اون جاب آفری که باش میشه علمایی گرفت و این قصه ها، شما ورک پرمیت میدن ولی نه اون خاصیتی رو که جاب آفر رو علمایی داره نداره. خب برمیگردیم سراغ اینستاگرامی های عزیز. ما تعدادی سوال رو نتونستیم جواب بدیم، عذرخواهی کردیم از دوستان عزیز. آقای مختاری لطفا راجع به ویزای کار با خرید بیزنس در شهرهای بزرگ مثل تورنتو توضیح بدید. ببینید اگر بتونید در کانادا ویزا بیزنس بخرید، می شود براش به حالا داستانهایی به عنوان بیزنس اونر و کسی که قرار است اون بیزنس رو اداره بکند ویزای کار گرفت. حالا جزئیات داره، قصه داره و اگر مایلید میتونید ایمیل بزنید به ما. سلام، برای تحصیل درجه دندان پزشکی بعد از فارغ التحصیل 2-3 ساله علوم پایه اقامت کانادا رو میدن و اینکه از این دندان پزشکی به صورت دانشجوی کانادایی حساب میشه یا اینکه باز هم به عنوان دانشجوی بین‌المللی؟ تا زمانی که شما اقامت کانادا رو ندارید دانشجوی بین‌المللی هستید. برای اگر آمدید و 2-3 سال علوم پایه خوندید، اول بیاید و برید. فکر نمی‌کنم شما بتونید بدون داشتن اقامت، مطمئن نیستم اینو، در مورد پزشکی و بعضی رشته‌های مطمئن هستم ولی در مورد دندان پزشکی مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم اصلا در دندان پزشکی بدون داشتن اقامت نمیتونید پذیرش بگیرید. ولی در صورت وقت 2-3 سال اون پایه رو خوندید، بعد درخواست اقامتتون رو بدید و اقامتتون رو بگیرید و بعد در کار دیگه خواستید بکنید اگه میخواید هزینه‌تون خیلی بالا نباشه. خب همه سلام علیکم و اینها رو ازش میگذاریم. من خدمت همه شما ارادت و سلام دارم، بنابراین اگر که حالا ابراز محبت شما جواب نمیدم به خاطر سیف کردن وقت یا صرف جویی در وقت. بله دوست عزیزم نشه سوال من جواب بدید، فکر کنم جواب دادم دیگه. نه چون سوالی، خب کسی که سوالش رو نمیشه جواب بدم، آنا 9572 سوالت رو دوره لطفا بنویس. خواهم خشم مهرانم که نوشته من 2 سال سابقه کار دارم با بیمه مهندسی عمران، لیسانس عمران، میتونم برای ویزای کار امیدی داشته باشم؟ آخه بحث لیسانس و اینا نیست، بحث توانایی هاست و اینکه بتونید یک کارفرمای کانادایی رو بتونید قانع بکنید که شما به دردش میخورید، اینکه چی دارید و مدرک چی دارید ملاک نیست. رامین میگه که امکان وجود داره که با ویزای توریستی بیام تورنتو یک بیزنس رو خریداری کنم، ویزای اقامت بگیرم؟ ویزای اقامت نه، ولی ممکنه بتونید باش ویزای کار بگیرید، ولی حالا ممکنه دیگه. بعد حالا ویزای کار که گرفتید بعد برویم جلو، در آینده ممکن است برای تجربه کانادایی هم الیجیبل بشید، البته نه شما. یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، ما دو تا برنامه داریم، یک تجربه کانادایی است، یک تجربه کبکی. در تجربه کانادایی اگر کسی روی ورک پرمیت کار کرده باشد میتونه اقدام بکنه. در مورد کبک هم همینه که حالا کبک یا تحصیل کرده باشد یا کار کرده باشد، چون در تجربه کانادایی تحصیل بود که برش داشتن. پس کار زیر ورک پرمیت میتونه شما رو الیجیبل بکنه برای تجربه کانادایی، به استثنای کسانی که خودشون صاحب بیزنسی هستن که روش ورک پرمیت گرفتن، اینها از قانون استثنا شدن. بنابراین اگر شما بیاید با ویزای کار بخواد بیزنس بگیرید، بعد با استناد اون کاری که زیر اون ورک پرمیت کردید نمیتونید درخواست در تجربه کانادا یا تجربه کبکی اقدام بکنید. اما همسر شما میتونه، یعنی اگر همسر شما که ایشون هم ورک پرمیت باز خواهد گرفت، صاحب مالکیتی در بیزنس نداشته باشه ولی کارمند بیزنس شما بشه، خب ایشون اون وقت با ورک پرمیت در یک بیزنسی کار کرده و ایشون میتونه الیجیبل بشه. بنابراین به این ترتیب ممکنه. اینو گفتم باز کنم که دوستانی وقت دچار اشتباه نشن. آیا از طریق آرایشگری میشود اقدام کرد؟ از طریق آرایشگری ما برنامه مهاجرتی برای مشاغل نداریم، یا این برنامه مهاجرتی آرایشگر است، این برنامه مهاجرتی پزشکی است، این برنامه مهاجرت ما برنامه مهاجرتی مشخصی داریم، شما فرم ارزیابی پر بکنید، در یک شما ممکنه بگنجید. آیا کسی با 45 سال سن به صورت توریستی اگر بیاد، اینو پریسا نوشته که اصلا بهش هم نمیخوره 45 سالش بشه، حتی این عکسی که من الان با چشمای ضعیفم میبینم، به صورت توریستی آمده باشه از کالج پذیرش بگیره، آیا ویزای تحصیلی تبدیل میشه یا نه به خاطر سنش ممکن ریجکتش بکنه؟ ببینید این سوالیه که زیاد میشه، دوستانم که دوستان عزیزم که سوالات مشابه دارن به این قسمت دقت بکنن. همین امروز هم من اینو گفتم. ببینید وقتی صحبت از گرفتن ویزای دانشجویی میشه، ویزای دانشجویی هم یک ویزای موقت است. در ویزای موقت یکی از مهمترین فاکتورها، از سه فاکتوری که داریم، پرپس آف ویزیت است. یعنی چی؟ یعنی منظور واقعی شما از درخواست ویزا، اینکه چرا شما درخواست ویزا کرده اید، آیا واقعا قصدتون همین هست یا نه. وقتی یکی کسی میخواد بره، میگه من میخوام اومدم اینجا و اون توریست اومدم، الان میخوام برم اینجا درس بخونم، ولی نگاه میکنم خب 40 سالشه کارم نکرده، مثلا این سال پیشم مثلا دیپلم گرفته یا حالا زبانم اون بلد هست یا بلد نیست. همه این فاکتورها رو ارزیابی میکنن ببینن که این واقعا چقدر واقعا قصدش درس خوندنه، آیا اینکه میخواد الان چون اومده اینجا میخواد وایسه که درس بخونه که بمونه اینجا، یا اینکه دلیل دیگه‌ای داره. بنابراین اینو همه مهمه. در ایشی همچین کیسی شانسش کمه، شانسش زیاد نیست و میتونه از این ویزاش به راحتی رد بشه. لطفاً در رابطه با BGS و رشته برق داره چه فرقی با ارزیابی مدرک داره؟ خب ببین دو تا ماجرا است، بحث ارزیابی مدرک با بحث گرفتن لایسنس برای کار کردن دو تاست. این ارزیابی مدارکی که در بر حوزه مهاجرت اتفاق میفته چندان خاصیتی نداره، ولی شما بعدا باید برید به نظام مهندسی مراجعه بکنید و که بتونید اون مدرک لازم رو برای کار کردن بگیرید. البته اگر در اون کاری که میخواید بکنید اون مدرک لازم است، لزوما در همه رشته های مهندسی لازم نیست شما عضو نظام مهندسی بشید. این بازی نکته است. گاهی اوقات در مثلا بعضی رشته هم هست که در اگر بخواید یه سری کارا رو بکنید بعد عضو نظام باشید، اگر یه سری کارا رو بخواید بکنید در همون رشته لازم نیست عضو نظام باشید. بس مسئولیت هست و اینکه قرار چی رو امضا بکنه. زمان ثبت برنامه 2018 مشخص نیست. نخیر مشخص نیست. آقای دوست عزیز ما حامد پرسیده. مشخص نیست. مهران پرسیده که دو سال سابقه کار در بیمه عمران دارم، میتونم ویزای کاری بگیرم؟ که خوب جوابتو داد. دکور دیزاین هم نوشته که فایل نامبر اصولا چند ماهه میاد، که اینا همه جواب دادم واسه که اون دفعه نشیدن دوستان. 6 ماه اوریج. خب نوشتن که نازی میگه که قانونی که بچه متولد کانادا شد پاسپورت شهروند کانادا میگیره در 2018 پابرجاست، فعلا که اتفاقی نیفتاده و پابرجاست در خدمت شما هستیم و ان شاءالله که پابرجا بمونه. فرشته میگه که سلام وقتتون بخیر. این که گفتم خدمت شما هستیم چون ما یک برنامه رو داریم در ارتباط با این، کسی میخواد بیاد اینجا زایمان بکنه دفتر تهران میتونید مراجعه بکنید، قراردادی به شما میبندم و یک سرویس هایی رو میدیم خدمات در خدمتتون هستیم. ارزیابی رو نوشتن وقتتون بخیر. فرشته نوشته فرم ارزیابی رو پر کردم واسه کبک، پیشنهاد دادیم واسه کبک، پیشنهاد دادیم اومده که فرانسه سطح بی، آیا امکان داره که واسه اونتاریو درخواست بدیم؟ خیر جوری نیست که کبک اونتاریو داستانش، برنامه مهاجرتی برنامه محدودی هست. وقتی بهتون گفتن کبک با این شرایط میتونید، یعنی بقیه رو نمیتونید، چون هر کدوم دیگه هم بتونید بهتون میگن اون رو هم میتونید. این جریان مهاجرت قانونی هست؟ این مهاجرت دوست عزیز ما فکر کنم از اون دوستانی بوده، امین فکر کنم دوستانی بوده که دنبال بحث پناهندگی بوده میشه. اصلا این جریان مهاجرت قانونی هفخان رستم، یعنی چی؟ یعنی چون این هفخان رستم رو میخوام کوتاه کنیم و کردن کج بکنیم پناهندگی میخوام. هفخان رستم است و غیر ممکن نیست و قرار روش درست و قانونی. خوب خودتون میگید قانونی، یعنی روش مقابلش غیر قانونی. خب با مدرک فرانسه سطح بی امکان داره واسه عزیزم واسه آنتاریو؟ ما برنامه آنتاریو نداریم مثل کبک که شما دارید میبینید، برای متخصص کبک. آنتاریو قصه خودش رو داره. وقتی فرم ارزیابی رو پر کردید بعدا میرید مشاوره میگیرید، سوالاتتون هم رو مطرح میکنید، ولی کلا شما فکر میکنید که برای هر استانی یه دونه برنامه مثل کبک هست؟ نه اینطوری نیست. و ولی شما وقتی هم که کبک اقدام کردید بعدا میتونید تشریف بیارید آنتاریو، شما که قرار فرانسه بخونید مجبور نیستید کبک بمونید، بعد که لند کردید در کبک هر جا دلتون میخواد به زندگی بکنید. الان فهمیدم که دردشون چیست. خب لطف دارید عزیز دل MSF6500 ابراز لطف کردند. خب با ویزه مولتی میشه آمد الا پنند یکت؟ بله ولی میدازنتون بیرون و دیگه هیچ وقت اقدام نمیتونید بکنید، میرید توی لیست سیاه. چرا؟ چون وقتی ما درخواست ویزه مولتی میکنید میگید من وضعم خوبه، پول دارم، فلان هم برمان هم به من ویزا بدید میدن، بعد بیا اینجا درخواست پنندگی بکنید کارتون تمامه. دوست عزیزی که به ما ابراز لطف داشتن MSF6500 نشن، من پرستارم در ایران، من میتونم برای کار به کانادا واسه کار برم در بیمارستان کانادا؟ نه، بعد شما درخواست اقامت بدید، اقامتتون که گرفتید در خدمتتون هستیم، خیلی راحت میتونید وارد سیستم بشید. پریسا کریمیان میگه که با 45 سال سن آیا میشه؟ آخ این که همینی که جواب دادم که گفتم مثلا بهشون نمیخوره سنشون، سوال منو جواب بدین، جواب دادم دادم. خب خب آنا نوشته که یک سوال، اگر ما قرار موکل شما باشیم شانس ویزای کار با خریدی بیزنس چقدر چطور است؟ ببینید شانسش کم نیست، بستگی به شرایط دارد، بستگی این دارد که شما کی بودید و چه بیزنسی رو میخرید. و گاهی اوقات دوستان خب به توصیه ما عمل نمی کنن، مثلا ما میگیم که خب شما فلان بیزنس رو اگر بخری خب شانستون بیشتره، میره دنبال یه بیزنس دیگه، دفعه پیشنهاد میکنه، یه دفعه میره یه آرایشگاه پیدا میکنه، یا من خب اینو بخرم، یه چیز شبیه این. خب اونا دیگه ما اون وقتی از هیته توصیه ما خارج میشود دیگه توقعتونم بعد از میزان شانس ویزا باید کم بشه. باز سوال کردن ویزای توریستی میشه پناهندگی گرفت؟ نخیر، پناهندگی مال کسی است که جانش در مملکت خودش در خطر است، و کسی که به عنوان توریست داره میاد اینجا میگه من ازم خوبه، همه چی اوکی، همه چی عالیه، یالا مدارکم میده، بعد پامش میاد اینجا بعدم میخواد پناهنده بشه. اجازه بدید که ما برنامه رو دیگه ادامه ندیم، چون واقعا من خسته شدم، بیشتر از یک ساعت هم هست. دوست عزیز با تاویر آرایشگری گفته، مهران هم گفته که کارفرما چطور متقاعد میشه که من جستجو کار چه کاری باید بکنم. وقتی شما میخواهید بیاید در یک محیط خارجی کار بکنید بعد این توانایی رو هم داشته باشید، کامیکیت بکنید، و بعد همونطور که در ایران میرید وقتی کار میخواید پیدا بکنید، حالا غیر از این که فامیل مثلا کسی باشید و یک کسی دیگه بهتون معرفی تو کرده باشه، اگر بخواید برید یک جایی بگید که من به درد شما میخورم چی میگید، همون داستان هم هست. بله حالا دوست عزیزی هم نوشتن در ویزای توریستی اصلا انگشت میدی، کلی هم وثیقه میذاری، کجا پناهنده میخوای بشی؟ حالا الهه میگه که من امتیاز 87 SINP هستم، به نظر شما منطقه داری که از طریق وایدی اقدام کنم یا شانس هم از طریق برنامه ای استارت کاشتون بیشتر؟ هر دوتاش آجان، هر دوتاش، ولی شانستون در وایدی هم خوب زیاده. برای ویزای تحصیلی کبک نیاز به آیلتس نیست، مدرک فرانسه کفایت میکند در مقطع ارشد؟ که برای ویزای تحصیلی کبک نیاز به آیلتس نیست، مدرک فرانسه کفایت میکند. یه خبری فرمودن وقتی شما میتونید ثابت بکنید که یعنی اون چیزی که هست وقت صحبت مدرک زبان نیست، بعد از اینه که یک اماره، یک دلیلی روی پرونده شما وقتی میخواد برید ویزا بگیرید وجود داشته باشد که شما میتونید برید درس رو بخونید و استفاده بکنید. بله کسی که فوق لیسانس زبان فرانسه داره ممکنه، ممکنه هم افسر باش مشکل نداشته باشه، ممکنه بهش بگی که پشت بیا با هم صحبت بکنیم ببینیم مثلا این که فرانسه بلدی یا نه. بله خب دوست عزیزم آرمین هم گفتن که بله دارن کانورسیشن دو نفره رو انداختن با دوست عزیزی که آقا پناهندگی، اونشون میگه میخوام پناهنده شم، ایشون میگه بیرونت میکنن، حق با آقای آرمینه. بله زمان 2018 معلوم نیست، اجازه بدید که شیراز دفتر مستقلک با پول جنه. خیلی خب من دیگه میذارم دوستان چت خودشون رو ادامه بدند و مجبور میشم که از شما خدافظی بکنم. سوالات جدی من جواب دادم، یکی دو تا سوال فکر میکنم در فیسبوک داریم، اونم جواب میدم و رفع زحمت میکنم چند نکته اینو میگم و بعد میرم. آقای مسلم گفته برای که بگیر داشتن پیشنهاد فوق دکتری جواب آفر استاب میشه، عرض کرد جوابشو دادم. فکر میکنم محمد سودم جواب منو ندادین. تمدید اقامت والدین در شرکت شما میتونم استفاده کنم؟ بله چرا نمیتونید، شرایطش رو بگید. شرایطش هم واسه در کبک باشید یا در خارج از کبک باشید، شرایطش مشخصه، شرایط مالی خاصی باید داشته باشید، ایمیل بزنید، من در خدمتتون هستم، باهاتون در تماس خواهیم بود و من برای شما آرزوی سلامتی میکنم. ما این برنامه فکر میکنم برنامه 71 مون بود اگر اشتباه نکنم، در 71 جلسه است که ما در خدمت شما هستیم با پاسخ مهاجرتی هر جمعه ساعت 12:30 به وقت مونترال، ساعت 9:30 به وقت ونکوور و ساعت 9 شب اگر اشتباه نکنم به وقت تهران. من بسیار خوشحالم که افتخار رو دارم که چنین خدمتی رو داشته باشم برای شما. اگر که مایل به استفاده از خدمات کمپارس هستید، لطف بکنید با از طریق فرم ارزیابی ما رو در وبسایت ما پر بکنید و همینطور میتونید به ما ایمیل بزنید به info@carscanada.com. این برنامه رو هم همونطور که قبلا گفتم در فیسبوک، در یوتیوب، در توییتر و چند تا پلتفرم دیگه میتونید ببینید و پرنیان.tv همیشه در خدمت شما هست و این برنامه تکرار میشه. در سایت ما هم هست و حتی میتونید دانلود بکنید. در کانال تلگرامی ما که ازتون خواهش میکنم بهش بپیوندید، کانال تلگرامی ما هست parscanada.com. وبلاگ من هم هست canparsblog.com که اگر مایل باشید و سوالی داشته باشید با اونجا هم قابل تر هست. بنابراین سوالاتتون رو یا به من ایمیل بزنید یا در برنامه زنده مطرح بکنید، در طول برنامه زنده، بعد از برنامه زنده من واقعا نمیتونم جواب بدم، یا سوالتون رو ایمیل بکنید به info@canpars.com یا در canparsblog.com کامنت بگذارید. در جاهای دیگه این کار رو نکنید چون فرصت دیدنش رو ندارم. یک دوستی به من میگفتش که من با یک کسی صحبت میکردم، میگفتش که آقا کنپارس خیلی سر شلوغه چون هم برنامه تلویزیونی دارن هم وبسایتشون رو کی میرسن پرونده‌هاشون رو اجرا بکنن، کارش رو انجام بدن. خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که حالا چون ممکنه که چون ممکنه منش رو زیاد میبینید براتون شایبه پیش بیاد، نه من فقط برای ضبط برنامه اینجام و متاسفانه خوشبختانه فرصت دیگه جز برای پاسخگویی به ایمیل و رسیدگی به پرونده ها ندارم. با من و حتی ما برای دادن مشاوره های حضوری هم یک محدودیت بسیار زیاد داریم و هفته ای شاید یکی دو تا بیشتر نمیپذیریم. با وجود اینکه دیمند بسیار زیاده و تعداد زیادی افراد، با وجود اینکه هزینه هم دارد و هزینه مدل $150 داره برای یک سشن مشاوره، ولی دوستان لطف دارن و زیاد تقاضا هست و متاسفانه ما محدودیت داریم. نکته دیگری که باید خدمت شما بگم این که وبسایت، کارهای پرنیان مگزین و خیلی کارهای جانبی که شما در کمپارس میبینید و انجام میشه، اینها همه تیم مخصوصه به خودش رو داره و تیم مهاجرتی ربطی به این موارد ندارد. این یه داستان که کارشون همین چیز هست که وبسایت رو فید بکنن، که برنامه ها رو بذارن، که تلویزیون رو اداره بکنن، این کار رو بکنن. اینا اتفاقا شرکت جداگانه است و اسمش هست پرنیان میدیا، یعنی در پرنیان میدیا این اتفاق میفته و بنده هم ظهر جمعه مهمان پرنیان میدیا هستم تا سر ساعت تا 5 دقیقه به برنامه هم در حال کارم میام اینجا خدمت شما. همیشه این دوستان هرس میخورن که آقا دیر شد چرا نیومدید، نمیدونم الان کتتون چروک نباشه، کراواتتون کج نباشه، و بعد از اونم بلافاصله بعد برم بشنم پشت میز کار. بنابراین این شایبه ها که گاهی اوقات حاصل نفیه میکنم حالا القای بدخواهانه شاید روی شما اثر نگذاره. کمپارس تعهد داره به کارش خودش رو درستی انجام میده، تیم بسیار بزرگیه و این تیم خیلی منظمه، کارش رو بلده و برای هر بخشی هم تیم خودش رو داره و تمام تلاش سعی تلاشمون هست که بهترین سرویس رو به عزیزان بدیم. با این وجود اگر کسی هر گله و شکایتی رو از مجموعه کمپارس داره، از همکاران، از هر چیزی، هر گونه گله و شکایتی هست، حتما به ایمیل من ایمیل بزنه به info@kanpars.com. ما کاملا در دریافت انتقادات شما روی باز داریم، همیشه به هر شکایتی به درستی بررسی میکنیم و معمولا سوی تفاهم در 90% موارد، ولی همیشه ما پیگیری میکنیم، همیشه تلاش میکنیم که یه وقت سوی تفاهمی نباشد یا نارضایتی از مجموعه کمپارس وجود نداشته باشد. سیستم تلفنیمون رو هم یک تغییری دادیم که تلفن ها افیشنتر پاسخ داده بشود، چون تعداد خطا با دیمند گاهی اوقات نمیخوند، ولی اون تعداد خطا بیشتر شده و یک مکانیسم دیگری رو هم در دریافت خطوط تلفنی ابداع کردن که حالا دوستانی که هم موکل هستند تماس باهاشون با یه شکل دیگری است که با کسانی که مراجعه اولیه دارن یکم متفاوت. از اینکه با ما همراه بودید در این برنامه از شما بسیار متشکرم. هفته بعدی من برای مورد دوستانی عزیزی که میخوام برنامه پرونده سرمایه گذاری کبک با ما داشته باشم توصیه خواهم داشت و میتونید برنامه بعدی ما رو بیننده باشید و در خدمت شما هستیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم و شما رو تا برنامه بعدی ما که جمعه همین ساعت 12:30 به وقت مونترال و 9 شب وقت تهران هست به خدای بزرگ بسپارم و از شما دعوت میکنم که اگر دوستان عزیز ما آماده باشن یک موزیک پایانی هم براتون بگذارن که خیلی دلتنگ ما نشید و یک کار زیبا از یک هنرمند بسیار خوب رو ببینید و لذت ببرید. من با شما خدافظی میکنم و شما این برنامه رو ببینید. خدافظی.